با موضوع گزاره‌های حکمرانی قرآنی، کارشناس برنامه حجت الاسلام دکتر محمد رضا بهجت‌پور.
سخن تازه.
سلام خدمت سروران گرامی. بحث حکمرانی قرآنی در اندیشه های تفسیری رهبری معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای که انشاءالله جناب آقای حجت الاسلام المسلم بهجت‌پور ارائه خواهند داد، آقای بهجت‌پور میخوایم که ارائهشون رو شروع بفرمایند تا انشاءالله ما استفاده بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همونطور که فرمودن بحث حکمرانی قرآنی در اندیشه تفسیری مقام معظم رهبری موضوع این جلسه است و من برای اینکه عزیزان حاضر و دوستانی که احتمالاً از در فضای مجازی تعقیب میکنن بحث رو مستحضر باشن، عرض کنم که حدود یک سال و دو سه ماه پیش پیشنهادی مطرح شد که اندیشه های رهبری، اندیشه های تفسیری مقام معظم رهبری رو بنده بنویسن با توجه به اینکه چند اثر هم در این زمینه بود. من بررسی کردم و پیشنهاد کردم که بیاییم و قواعد حکمرانی رو که در تفاسیر ایشون هست، این رو از به اصطلاح تفاسیر ایشون و بیانات تفسیری ایشون استخراج کنیم که یک در واقع بهره‌وری در اندیشه های قرآنی ایشون اتفاق افتاده باشد. دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با همین روی کرد این طرح رو پذیرفتند. 10 جلد تفسیر از ایشون وجود دارد که بخشیش در زمانی که ایشون مشهد مشرف بودند و به عنوان یک روحانی مجاهد به امر تفسیر پرداخته بودند، سوره توبه در اون دوره بیان شده. بخشی از تفاسیر ایشون مربوط به دوره ریاست جمهوریشون هست که سال 60 و 60 به بعد بوده و این شامل بودد سوره های جزء 28 قرآن رو که از مجادله شروع شدد و تا منافقون پیش رفته. بخشی از تفاسیر ایشون هم مربوط به دوره رهبری ایشون هست که سوره هم بودد و بخشی از سوره بقره و اینها در 10 جلد فراهم شدند. کاری که ما کردیم این بود که اینها بازخوانی بشد و اندیشه های مرتبط با حکمرانی به توضیحی به شرحی که عرض خواهم کرد از دل این آثار بیرون آورده بشد و به عنوان قواعد حکمرانی در اختیار جامعه علمی قرار بگیرد. برای تتمیم فائده مفسرینی که به مسائل اجتماعی سیاسی توجه داشتن و از معاصرین هستند، اونها هم دیدگاهاشون به دیدگاه مقام معظم رهبری افزون شد. در صدر باید از علامه طباطبایی یاد کنم، از آیت الله العظمای مکارم شیرازی، از علامه فضل الله، از آقای مدرسی در بین شیعه و از ابن عاشور، از سید قطب، از مراغی، در میان اهل سنت. اینها هم بررسی شد و اضافه شد تا به اصطلاح بحث قوام حرف بهتری پیدا بکنه. یعنی صرف استخراج از کتاب ایشون و تدوین دیدگاه های ایشون نباشد، بلکه این قواعد تبدیل به قواعد قابل استناد هرچه بهتر با کمک دیگر اندیشمندان حوزه تفسیر بشن. الان کتابی با حجم 450 صفحه کامپیوتری، 350 کلمه ای، الحمدلله تولید شده و امیدوارم که این اثر بتواند جای خودش رو در بین آثار مربوط به تفسیر با روی کرده سیاسی انشاءالله در جامعه علمی باز کند. نکته ای که باید در اینجا باز اضافه کنم این است که در روش تفسیر مقام معظم رهبری سه عنصر بسیار مؤثره. عنصر اول نگاهی است که ایشون به قرآن به مثابه یک متن به شدت سیاسی دارن. عنصر دوم این است که ایشون صرفاً با تفسیر قرآن به معنای رفع ابهام از الفاظ و عبارات و بیان مقاصد آیات کار رو جلو نبردن، بلکه دو امر رو در فعالیت تفسیریشون اضافه کردن. یکی تدبر در قرآن به معنای طوری که خود ایشون فرمودن عمق بخشی به مطالعات قرآنی و فهم قرآنی و امتداد دادن اونها، و یکی هم جری و تطبیق بر شرایطی که امروز بشر باهاش مواجهه، به خصوص روی کردهایی که در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. یعنی ما وقتی به دنبال کشف قواعد هستیم، هم حساسیت فراوان ایشون نسبت به مسائل اجتماعی رو باید رصد کنیم، و هم عرضم محضر شریفتون که نگاهی که ایشون به این متن دارد، من از باب مثال عرض کنم، ایشون وقتی مکی و مدنی رو در علوم قرآنیشون بررسی میکنن، من اینم عرض کنم که در این اثر ابتدا بنده اومدم و مبانی علوم قرآنی ایشون رو که مرتبطه، قبلا اینا رو پیاده کرده بودم در 6-7 حوزه مثل قرائات، تلاوت، نسخ، محکم، متشابه، ظاهر و باطن، اینها رو بررسی کرده بودم. اما در این اثر صرفا دو سه موضوع رو که ارتباط داشت با بحث حکمرانی استخراج کردم. یکیش مثلا در مکی و مدنی است. ایشون در مکی و مدنی وقتی میخوان تعریف کنن سوره ها و آیات مکی رو و اینها رو جدا کنن از مدنی، میفرماین سوره های مکی اونهاییست که به هدف زمین سازی برای تشکیل حکومت اسلامی بودن. ما مثلا تعریفی که خودمون داریم این است که قبل از هجرت، بعد از هجرت. ایشون میفهمن نه، سوره مکی سوره ایست که برای زمین سازی تشکیل حکومت اسلامی است، و سور مدنی سوره ایست که به منظور مدیریت و تشکیل حکومت اسلامی و چالش های مربوط به دوره حکومت اسلامی است. حتی بر این اساس ایشون وقتی ریاست جمهوری رو دارن و تفسیری از قرآن ارائه میدن، بفهمن من جلد 20 جزء 28 رو شروع میکنم. چرا؟ چون جزء 28 صورش مدنیه و با شرایط انقلاب اسلامی ما کاملا در ارتباطه. میخوام عرض کنم که این حساسیت نظری این گونه است. یا مثلا ایشون در همون بحث های علوم قرآنی وقتی از نسخ سخن میگن قائل میشن به نسخ مشروط، میگن من در قرآن نسخ واقعی سراغ ندارم. مثل آیت الله معرفت که قائل به نسخ مشروطن، ایشون هم قائل به نسخ مشروط میشن و در بحث نسخ مشروط بیان میکنن که نسخ حدیده ایست به عنوان یک تاکتیک در رهبری و هیچ وقت آیه ای نسخ مطلق نخواهد بود. رهبری باید ببیند در چه شرایطی به سر میبرد، اقتضاعات اجتماعی چیه، اقتضاعات مردمی چیه، ظرفیت‌های مردمی چیه و متناسب با آن احکامی رو برای مردم بیان بکند. شاید در زمانی نیاز باشد که همون آیه منسوخ دوباره فعلیت پیدا بکند، یعنی اقتضاعات و ظروف میگد الان باید به آیه منسوخ عمل کرد و نه به آیه ناسخ. بنابراین ایشون معتقد میشن به این که اصولا ما به اصطلاح قائل به نسخ مطلق در قرآن نمیشیم و نسخ رو نسخ مشروط میگیرن، با توضیحی که خودشون باز در زمینه برداشت های سیاسیشون دارن. میخوام عرض کنم علاقمندانی که حقیقتا به دنبال این هستن که دیدگاه های یک شخصیت سیاسی رو در یا با نگاه سیاسی مجتهدانه در قرآن تعقیب کنن، بسیار بسیار مناسب است که این مجلدات تفسیری مقام معظم رهبری رو مطالعه بفرمایید. خب بر این اساس عرضم به حضور شریفتون که ما 10 سوره رو از ایشون استفاده کردیم، بررسی کردیم. در این 10 سوره اگر لیست هم توضیحی هم راجع به خوکرانی بدم بعد. خب از زمان محمد عبدو تفسیر اجتماعی با معنای خاصش و با روی کرد سیاسی در جهان اسلام مطرح می شد. شاگردانش مثل سید قطب اینا همه جز مبارزین هم دیگه، شخصیت هایی که به مسائل اجتماعی توجه می کنند، به مسائل سیاسی توجه می کنند و تلاش می کنند که قرآن رو متنی متناسب با فضاهای سیاسی تعریف کنند. اما در حدود سال 1980 یک مفهوم جدید در عالم سیاست مطرح می شد به نام حکمرانی. تا قبل از این زمان یعنی 1980 میلادی معمولا وقتی مفسرین یا بزرگان در زمینه حکومت صحبت می کردن از واژه حکومتداری و حاکمان و مدیران و اینا استفاده می شد و توجه می شد که خب یک حاکمیتی هست، یه دستگاهی رو فعال می کند، این دستگاه دارد مدیریت می کند جامعه رو. منتها از 1980 مسئله ای مطرح شد تحت عنوان نقش مردم در شکل‌گیری حکمرانی، یعنی سهم مربوط به حکمرانی صرفاً سهم مربوط به دستگاه‌های رسمی قانونی و دولتی نیست، بخشی از این سهم به عرضم به حضور شریفتون مردم اختصاص پیدا می کند، به گروه های غیر رسمی اختصاص پیدا می کند، حتی به زبان. یعنی مثلا ممکن از زبان انگلیسی بتواند جایگاهی پیدا بکند که در حکمرانی سهمی داشته باشد، کاری بکند که اندیشش رو در ورای زبانش منتقل بکند. بنابراین حکمرانی مفهومی شد که عبارت شد از دخالت دادن سهم نهادهای غیر رسمی و مردمی در عرضم به حضور شریفتون که حکومت و حکومت داری و من عبارتی رو که سازمان ملل متحد تعریف کرده از حکمرانی عرض کنم. حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است. یعنی همه اینا رو باید با هم دید که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. سلام علیکم و رحمت الله. این تعریف از حکمرانی عرضم به حضور شریفتون که موضوع بحث است. پس در این روی کرد نقش همه نهادهای مؤثر در فضای اجتماعی و شکل‌گیری پدیده‌های اجتماعی سیاسی مورد توجه قرار می‌گیره و به همه سهم لازمشون رو می‌دهند. ما وقتی از حکمرانی در قرآن سخن می‌گیم سوال این است یا سخن این است که قرآن چه سهمی برای نهادهای غیر رسمی و برای نهادهای دولتی دادد و حکمران چه مدیریتی باید بر همه این ابعاد و ابعاد داشته باشد. خب چون این تعبیر جدیدی است و تازه در ادبیات ما مسلمان‌ها جای خودش رو باز کرده قطعا انتظار نیست که بگیم مثلا از روز اول شخصیتی مثل مقام معظم رهبری یا هر مفسر دیگه این ناظر به حکمرانی به طور سریع ورود کرده باشد. نه، چنین چیزی هم نیست، بلکه قاعدتا باید برگردیم به ظرفیت قرآن به گونه ای که افرادی که حساسیت های اجتماعی سیاسی داشتند به نحوی با این متن ارتباط برقرار کرده باشند که عملا قواعد حکمرانی رو بیرون آورده باشند. مقام معظم رهبری در اندیشه قرآنیشون میفرمایند که قرآن یک سلسله عقاید مطرح میکند، یک سلسله معیارها و میزانهای عام مطرح می کند، یک سلسله هم خب مسائل مهمی که لازم است همه بدانند. وقتی هم ما از اسلام سخن میگیم، از فقاهت سخن میگیم، باید توجه داشته باشیم که فقاهت و چیز بخشیش به اون قواعد عام حاکم بر هستی و حاکم بر اجتماع معطوف میشد. این خیلی مهمه، دانستن اون قواعد، دانستن اون قانونهای حاکم بر هستی هست که انسان رو فقه دین میدهد. فقه دین محصول اطلاع از اون لایه است. صرفا این که بگیم مثلا ما عقایدی داریم، یک سری احکام داریم، یک سری مثلا احکام که حالا گاهی اخلاقیات از گاهی رفتار فقهی، اینا کافی نیست. اون حوزه ای که نادیده گرفته می شود و باید روش تمرکز بشود، اون قواعد عامیست که بر اساسش نظام هستی و بعد نظامات اجتماعی شکل می گیرد. در واقع ما چون ایشون چنین نگاهی رو داشتن تلاش کردیم که در تفسیر ایشون اون قواعد عام اجتماعی رو، نه قواعد عامی که در مطلق هستی است، اون قواعد عام اجتماعی رو استخراج کنیم. در این ده سوره‌ای که خدمت شما عرض شد و حالا اون مقداری که فهم بنده بود قواعد رو سعی کردیم استخراج بکنیم، در سوره حمد ایشون چهار قاعده بیان کردن که عرض کردم این قواعد ترکیبی است قواعد برگرفته از تفسیر عبارات، تدبر در عبارات، تطبیق عبارات. این سه در ذکر مبارک دوستان باشد. چهار قاعده ایشون برای سوره حمد گفتن در سوره بقره ایشون 25 آیه سوره بقره رو تفسیر کردن، یعنی دیگه ادامه متاسفانه پیدا نکردن. در اونجا 11 قاعده بیان کردن. در سوره توبه که در مشهد القا فرمودن 35 قاعده بیان کردن. در سوره مجادله ما به 9 قاعده رسیدیم. در سوره حشر 16 قاعده، در سوره ممتحنه 5 قاعده، در سوره صف 9 قاعده، در سوره جمعه 7 قاعده، سوره منافقون 14 قاعده و معالن سوره تغابن 9 قاعده. جمع اینها 191 قاعده شد. ایشون 191 قاعده رو ببخشید 119 قاعده رو بیان کردن مجموعه این قواعد، که این قواعد قواعدی است که در حوزه حکمرانی می توانیم از اینها بهره ببریم. این استنباط قواعد حکمرانی به این نحو صورت گرفت. مفسرینی هم که ارزیابی شد و تطبیق شد کارشون با ایشون، این مفسرین در هنگامی که از ظاهر عبارت مطلب استفاده شده موارد نسبتاً قابل توجهی همراهی داشتند با حضرت آقا، در حوزه تطبیق مثلا اگر درصد بگم 10%، یعنی 10%، در حوزه تدبرها شاید مثلا آی مدرسی باشد و اینها مثلا به 1%، یعنی به تدبر که میرسیم تقریبا میدان خالی میشود. پس بر اساس اون سه حوزه‌ای که مقام معظم رهبری ورود میکنن میتونیم حکمرانی رو به اصطلاح با این توضیح در موارد عرض کنیم. من الان در بخش دوم عرایضم، چون خب کتاب دیگه نوشته شد و امیدوارم انشاءالله مورد استفاده قرار بگیرد، یک دستبندی نهایی که میتونیم مثلا اهم محورها قلمدادش بکنیم، من 16 محور رو دیروز نشستم و به عنوان جمع‌بندی مباحث مربوط به حکمرانی در اندیشه مقام معظم رهبری خدمتتون عرض کردم، چون مدل این بودد که هر سوره قواعد حکمرانی جدا بشد، در نهایت در بخش جمع‌بندی و نتیجه گیری سعی کردم اینها رو یک سامان نهایی بدم، ببینم میتونیم اینها رو به هم نزدیک کنیم. در اینجا به نظرم رسید میتونیم اینها رو در یک 16 ماده‌ای صورت بندی کنیم. البته این که عرض بکنم کاملا تجربی، میتوند بهتر بیشتر بشه، میتوند کمتر بشه، اما در نگاه اول به نظرم اینطوری رسید که میتونیم مباحث رو با این ترتیب خدمتتون گزارش بدیم. به نظر اینم عرض کنم واقعا تا متن بیانات خود آقا خوانده نشود، که من در کتاب همه متن‌ها رو آوردم، لذت به اصطلاح فهم حکمرانی در اندیشه آقا به ما منتقل نمیشن. اینا عرض کرده باشم، یعنی چیزی که ایشون انجام داده و واقعا ایمان ما رو به خودشون، و اینکه اصلا ایشون در رهبری واقعا رهبری قرآنی دارد میکنه، یعنی بر اساس نگاهی که به قرآن دارد و اعتمادی که به این متن کرده دارد جهان رو و در مسائل مختلف جهانی و جهان اسلامی و ایران ورود میکنن. این نکته ایست که برای خود بنده بسیار جذاب بود، یعنی خواندن این 10 جلد کاملا سیاست ورزی مقام معظم رهبری رو به ما منتقل میکند و اینکه ایشون در این مدار کارها رو سامان دادن. خب اولین چیزی که به نظر میرسد میتونیم بیان بکنیم، حکمرانی قرآن بر پایه تمرکز بر حکومت قطعی خدای متعال و حق و حکمت ها در عالم دور میزنه. ایشون میفرمایند خداوند مالک مطلق هستی است و قواعدش حق است و لذاز هر جا شروع بشود حتما چون حق است حتما به اصطلاح به کرسی خواهد نشست ولو بعد از شهادت ولو در آینده و حکمت دارد یعنی تمام کننده است قطعیه. اینها رو باید در واقع بهش باور کرد و بر اساس این همراه با این قواعد و قوانین شد. به نظر ایشون قواعد جهان به طور قطع بر پایه بندگی خدا، یاری گرفتن از او در استواری بر توحید بندگی و نرفتن جامعه زیر بار مستکبران و تواقید، هدایت طلبی از او در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی شکل گرفته است. در حکمرانی قرآن پادشاهی، تعبیر ایشون این است، پادشاهی خدا زیر بنای تفکر اخلاقی و اجتماعی است. زیر بنای تفکر اخلاقی و اجتماعی پادشاهی خداست. باید پادشاهی خدا رو پذیرفت و بر این اساس روابط اجتماعی، روابط اخلاقی رو سامان داد. دومین نکته ای که ایشون بیان می‌فرمایند این است که در حکمرانی قرآن قوانین خدا حاکم بر عالم و انسان است. این قوانین جامعه رو اداره می‌کند و تخلف از آنها هم ممکن نیست. هیچ قانونی از قوانین الهی تخلف قابل تخلف نیست، حتی در عرصه‌های اجتماعی. انسان باید خود را با این قوانین وفق دهد تا حرکتش سازگار با طبیعت و منتج باشد. اگه خودش رو هماهنگ نکرد در یک بن‌بست گرفتار خواهد شد و منتج هم نخواهد بود. قواعد الهی بر پایه حکمت و حق استوار است، از این رو حتما پیروز است و آثار این عقیده، از آثار این عقیده باور به قیامت است. ایشون در بحث باور به قیامت میگن باور به قیامت تولید کننده یک سبک از زندگی است. یعنی مسئله باور به قیامت صرفا یک امر معطوف به جهان دیگر و زندگی جهان دیگر نیست، به امید جهان دیگر، بلکه دقیقا سبک زندگی جامعه موحد، موحد و مؤمن به قیامت با سبک زندگی کسانی که این مطلب رو توجهی ندارن متفاوت خواهد بود. حتما می‌فرمایند کسانی که در موافق قوانین مذکور حرکت نکنند و سبک زندگی دیگری پیدا کنند حتما شکست خواهند خورد. اصولا روسیاهی ملت‌ها نتیجه عمل نکردن به شناخت‌ها و معرفت‌هایی است که درباره این قوانین به دست می‌آورند. هر جامعه ای که بی توجه به این قوانین بود، اینها رو نشناخت و وفق اینها عمل نکرد، روسیاه می‌شود. ایشون می‌فرمایند بعد از این بحث که راجع به اون کلیت قوانین حاکم بر زندگی است در یک دسته‌بندی، محور سومی که ایشون بیان می‌فرمایند این است که مردم باید قیادت جامعه اسلامی را به رهبرانی صادق و شایسته بسپارند و بدانند که تجلی واقعی اطاعت از خدا در اطاعت از رهبران شایسته ظهور می‌کند. ایشون در چند جای این تفسیر بارها توضیح میدن این که خداوند میفرماید اطاعت رسول، اطاعت اولوالامر و امثالهم، این از این ناحیه هست که ممکن است کسی اگر رسول به عنوان عیار تشخیص اطاعت خدا نباشد، کسی بیاد و ادعا بکند که من اطاعت از خدا میکنم. هر کس میتواند در تفسیر خودش ادعای اطاعت از خدا بکند. ایشون میفرمایند که این ادعای اطاعت از خدا هنگامی معنا دارد که تجسدش در اطاعت از رسول باشد و لذا اطاعت از خدا در اطاعت از ولی امر. حتی ایشون تا مقام حضرت امام که به شدت ایشون در این تفسیر نشان میدن که شیفته ی شخصیت حضرت امام هستن، تجلی میکند. ایشون میفرمایند در حکمرانی قرآن هیچ کس حق حکمرانی هم ندارد. اینم نکته دیگه ایست که توجه میدن. وقتی میگیم ما باید رهبری رو به دست رهبران شایسته بسپاریم، آیا اونها رو باید حکمران بدانیم؟ و ملک و پادشاه بدانیم، ایشون میفهمن به هیچ وجه، چون خود اونم تحت تأثیر قواعده و باید اینا رو اجرا بکنه. میفهمن در قرآنی هیچ کس حق حکمرانی ندارد و همه باید در چارچوب بندگی خدا عمل کنند. از این رو در جامعه اسلامی کسی حق ندارد خود را